أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با عرض ادب و احترام محضر همه سروران گرامی، بحثی رو که بناست در این سلسله جلسات انشاءالله اگر عمری باشه دنبال بکنیم، تبیین محورهای اصلی تربیت دینی است. بحث تربیت از بحث‌های خیلی مفصل و درازدامنه و خیلی حواشی و جنبه‌های مختلفی داره، ولی برخی از محورهای اصلیش رو میشه در جلساتی کوتاه و فشرده تبیین و عرضه کرد. در این جلسه که بنده در خدمت سروران هستم، بناست این مقداری از کلیات مبحث تربیت رو محضر عزیزان مرور بکنیم تا انشاءالله اگر عمری بود در جلسات بعدی کم کم به شاخه ها و فروعاتش بپردازیم. اولین مسئله در باب تربیت این است که کلمه تربیت با این لفظ در متون دینی ما استعمال نمیشه. در متون دینی ما برای رشد دادن کودکان در 7 سال دوم، یعنی از 7 سالگی تا 14 سالگی، از تعبیر تأدیب استفاده میشه و از 14 سالگی به بالا که دوران بزرگسالی است، در زبان دین از تعبیر تزکیه استفاده میشه و خداوند پدران و مادران رو امر به تأدیب فرزندان کرده. وقتی بچه به 14 سالگی میرسه، مثلا سن بلوغ میشه، دوران بزرگسالی رو میخواد طی بکنه، اونجاست که هدایت انبیای الهی به کمکش میاد و انبیای الهی کارشون تزکیه است. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، تعلیم کتاب و حکمت میدن و تزکیه. کلمه تربیت کلمه‌ای است که ما تو فارسی ازش خیلی استفاده میکنیم. طبق همین اصطلاحی هم که تو زبان فارسی هست، انشاءالله ما تو همین بحثا از این کلمه میخوایم کمک بگیریم. اما ادبیات دینیش تأدیب و تزکیه است، که تأدیب اشاره به یک مقطع خاصی از تربیت فرزند داره و تزکیه هم اشاره به یک مقطع دیگه با یک رویکرد جدید. ما که میگیم تربیت، منظورمون از تربیت چیه تو زبان فارسی لااقل تو این جلسه؟ میگیم تغییر ایجاد کردن در دیگران، گاهی تغییرات بی هدفه، گاهی تغییرات هدفمند. گاهی شما با برنامه ریزی یک کسی رو به یک سمتی حرکت میدید، گاهی نه، تحت شرایطی خود به خود یک شخصی به یک سمتی حرکت میکنه. اگر یه تغییری هدفمند بود، واقعا حساب و کتاب و برنامه ریزی داشت. توی تغییرات هدفمند، گاهی تغییرات پایدارن، گاهی ناپایدارن. تغییرات ناپایدار مثل اینکه آدم توی یک فضای قرار میگیره، توی یک جشنی مثلا ناگهان خیلی شاد میشه، یک سرودی رو میشنوه خیلی متحول میشه، مثلا با یک سخنرانی قرار میگیره خیلی مثلا محزون میشه، اشکش جاری میشه. اینا تغییرات هیجانی است، موقت، پایدار نیست. اما گاهی مواقع تغییرات هدفمند پایداره، یعنی شخص رو توی مسیری قرارش میدن، روی یک حساب و کتاب و الگویی به سمت یک هدفی حرکتش میدن و این تغییر رو در وجودش نهادینه میکنن، تثبیتش میکنن، پایدارش میکنن. به این کار میگن تربیت. تربیت یعنی ما تلاش کنیم دیگری را تغییر بدیم، تغییر هدفمند پایدار. اگر کسی رو تونستیم یه طوری تغییر بدیم که در بلند مدت تو اون مسیری که ما میخوایم حرکت بکنه، میتونیم بگیم تربیتش کردیم. و الا که اگر صرفا یک هیجانی بود و در کوتاه مدت شخص متحول میشد، اسمش تربیت نیست. ما تو فارسی وقتی میگیم تربیت بار ارزشی نداره. ما هم میتونیم تربیت بکنیم یه ورزشکار رو، میتونیم تربیت کنیم یه دانشمند رو، ممکنه یه جایی هم باشه مرکز تربیت تروریست باشه، اونم بهش میگن تربیت. یعنی تغییرات ایجاد کنیم هدفمند و پایدار، یه کسی مهارت جنایت کردن پیدا کنه. اما تو جلسه ای که ما دنبالش هستیم وقتی میگیم تربیت، منظورمون تغییرات هدفمند پایدار مثبت، طبیعتا به تغییرات منفی کاری نداره. خب سوال اولمون این هستش که ما تو بحث تربیت وقتی میگیم میخوایم فرزندمون رو تربیت بکنیم یا در یک مجموعه تربیتی، یک کانون، یک مدرسه دانش آموزانی را تربیت بکنیم، اولا باید افراد رو به چه سمت و سوی حرکت بدیم، دوم باید چگونه این مسیر رو طی بکنیم، به سمت چه هدفی و چگونه. بحث اصلی ما در این سلسله جلسات متمرکز بر چگونگی است. این جلسه به عنوان مقدمه مقداری در مورد هدف انشاءالله چند کلمه رو مرور بکنیم تا قدم به قدم برسیم به چگونگی ها. اولین مشکلی که ما تو مباحث تربیتی هم در حوزه خانواده هم در حوزه مراکز تربیتی داریم، نامشخص بودن هدف تربیته. ما معمولا یک چشمانداز روشن و شفافی از اون جایی که میخوایم فرزندمون رو یا دانش آموزمون رو به اونجا برسونیم نداریم. من چند تا مثال جزئی اول خدمتتون عرض بکنم. ببینید معمولا اینطور است، وقتی یک مجموعه تربیتی وجود داره میخوایم ارزیابی کنیم ببینیم اینا چقدر موفق بودن ناموفق بودن، افراد میان گزارش کار میدن. شاید شما هم تو جلسات اولیا مربیان شرکت کرده باشید، مسئولین مدرسه میان میشینن یا مسئولین فلان کانون میان میشینن میگن مثلا ما یک مجموعه موفقی هستیم. میگیم خب موفقیتتون چی بوده، چه کار کردید؟ میگن دانش آموزان ما این تعداد مثلا مدال مثلا طلا و نقره در المپیادهای مثلا کشوری گرفتن، این تعداد مثلا مدال در مسابقات ورزشی گرفتن، این مقدار کارهای هنری انجام دادن و و نمراتشون هم نشون میدن، میگن مجموعه ما مجموعه موفقی. یعنی ما هدف رو در بحث تربیت یک سری چیزهایی مثل رشد علمی، رشد ورزشی، رشد هنری و امثال اینها قرار میدن. خیلی پدر و مادرها آرزوشون این هست که فرزندانشون موفق بشن. وقتی صحبت میکنیم فرزند موفق منظورتون چیه؟ چشماندازشون اینه که فرزندشون در آینده مثلا یک درآمد خیلی خوبی داشته باشه، یه شغل مثلا خیلی پر درآمدی، پر رونقی، یه جایگاه اجتماعی خیلی مثلا مطرحی داشته باشه، اسم و رسمی داشته باشه. وقتی مثلا فرزند بنده نوعی مثلا یک پزشک موفقی هست، میگم خب این در امر تربیت موفق. سوال اولمون اینه که آیا این نگاه، این چشمانداز تو بحث تربیت نگاه صحیحی است یا نگاه صحیحی نیست. ما تو هر مسیری اگه اون نقطه پایان و هدف رو دقیق و درست مشخص نکنیم، مسیری هم که میخوایم به اون هم حرکت بکنه رو درست مشخص نمیتونیم بکنیم. واقعیت مطلب اینه که خب همه پدر و مادرها مثل سروران عزیز که اینجا تشریف دارن و دیگران دغدغه‌شون اینه که فرزندشون به عالی ترین سعادت ها و لذت ها و خوشی ها دست پیدا بکنه. یه چیز طبیعی است، هر پدر و مادری میخوان فرزندشون در بهترین جایگاه قرار بگیره. ما اگر بخوایم هدف تربیت رو درست مشخص بکنیم، باید اول مشخص بکنیم عالی ترین سعادت و لذت و خوشی که یک فرزند یا یک انسان میتونه بهش برسه کجاست. من اگه فرزندم رو به اون سمت حرکت داده باشم میشم یک مربی موفق. اگر فرزندم رو به یک سمت دیگه حرکت داده باشم و از اون هدف اصلی محروم شده باشه، طبیعتاً تربیت من موفق نیست. مثلا ما توی زندگی دینی خودمون، تو همین زندگی عمومی اجتماعی خودمون، اگه فرزندمون بره معتاد بشه هیچ وقت نمیگیم تربیتش موفق بود، با اینکه خب معتاد هم بالاخره وقتی مواد مخدر استفاده میکنه یه لذتی میبره، در این شکی نیست. اما ما میگیم اون لذتی که تو از مواد مخدر میبری لذت کم ارزشی است، میتونستی یک زندگی خیلی بهتر داشته باشی، میتونستی دنبال ارزش‌های اخلاقی بری، میتونستی دنبال علم و دانش بری، میتونستی تو جامعه احترامی داشته باشی. حالا اگر کشف کردیم این مسئله رو به اینجا رسیدیم که یه چیزایی هستش خیلی ارزشمند از درآمد و از علم و دانش و امثال اینا ارزشمندتر. اون وقت اگر ما فرزندمون رو به اون سمت حرکت ندادیم، جهدش نکردیم، آوردیمش تو یک وادی دیگه قرار دادیم، عملا ما هم در تربیت خیلی موفق نیست. اولین و اساسی ترین و مهمترین نکته ای که پیامبران الهی توی بحث تربیت به ما آموختن اینه که آمدن گفتن ای انسان، اون نقطه سعادتی که تو باید بهش برسی، اون لذت بخشترین و ارزشمندترین چیزی که باید به سمتش جهتگیری بکنی، اون توی این عالم یه چیزه که اگه به سمت او حرکت کردی برنده شدی، اگه به سمت او حرکت نکردی خاسر هستی، زیانکار هستی، عمرت رو اونطور که باید استفاده کنی استفاده نکردی. اون یه چیز چی هست؟ فرمودن اون یه چیز عبارت است از لذت انس با خدا و معرفت الهی، لذت عبودیت و بندگی خدا. گفتن تو این انس با خدا، تو ارتباط با خدا، توی سفر کردن به سمت عالم ملکوت، عبور کردن از این عالم دنیا، یه لذتی نهفته است، یه خوشی نهفته است که اون جای دیگه پیداش نمیشه کرد. شما تمام این ابزارهایی که در دنیا داری، از مال و اعتبار و خانواده و سلامتی و تندرستی، باید اینا رو همه تو راستای اون جهت دهی کنی، برای اون استفاده کنی. اگه برای اون استفاده کردی رشد کردی، برنده شدی، موفقی. اگه برای اون استفاده نکردی ضرر کردی و زحمتی که کشیدی هدر رفت. ما تو فضای تربیت باید اول اونو پیدا کنیم، خودمونو، فرزندمونو، خانوادهمونو به اون سمت حرکت بدیم. ولو اگر اون هدف اصلی اون طرف بود، ما فرزندمون رو یا خودمون رو به این سمت حرکت دادیم، واقعیتش اینه که در حق فرزندمون ظلم کردیم، او رو از اون واقعیتی که بعدش میرسیده محرومش کردیم. خیلی چیزایی که ما توی این حساب و کتابای ظاهری تربیت حسابش میکنیم، اینها در واقع از اون تربیت‌های مثبت نیست. اولین مسئله و اساسی ترین مسئله در بحث تربیت یه مقداری درنگ کردن و تأمل کردن رو این هدف. خیلی از متدینین تصورشون اینه که دین دعوتش دعوت نسیه است، آمده تو این عالم به مردم میگه اینجا کارهای خوب بکنید، یه جای دیگه ای توی عالم دیگه ای اونجا بعدن بهتون پاداش میدن، اونجا بالاخره باقی هست و سیب و گلابی هست و بله، یک عالم دیگه ای هست، حق صدق، اونجا پاداشهای الهی هست. اما دعوت انبیاء الهی نسیه نیست. انبیاء الهی میگن اگه شما تو همین دنیا درست حرکت بکنی، مسیر رو به شکل صحیح طی بکنی، تو همین دنیا همون چیزهایی رو که از همه چیز شیرین تر است همینجا میچشی. و اینا اینطور نیست که از صبر بکنی بمیری بعد در عالم بعدی تجربه کنی، گرچه اونم سر جای خودش هست. واقعا راه حرکت به سمت خدا گشوده است، واقعا لذت‌های معنوی انس با عالم ملکوت مسیرش بازه و انبیا ما رو دعوت کردن برای سفر به سمت خدا و گفتن که همه تون بیاین به سمت خدا حرکت کنید و فرمودن که خانوادتون رو و خودتون رو همه رو به این سمت جهت دهی بکنید. اگر ما این رو متوجه بشیم، اون وقت شاخص ارزیابیمون در بحث تربیت متفاوت میشه. ببینید اگر ما بخوایم به شکل دقیق و صحیح یه مجموعه تربیتی رو ارزیابی کنیم، باید وقتی یک فردی وارد مجموعه تربیتی میشه، توی دبیرستانی، توی دانشگاهی، توی حوزه علمیه، میخوایم ارزیابی کنیم بعد از 2 سال، 3 سال، 5 سال این شخص موفق بود یا موفق نبود، یا این مجموعه تربیتی موفق است یا موفق نیست، ببینیم آدمایی که توی این مجموعه وارد شدن اینها به سمت خدا حرکت کردن یا در نقطه مقابل خدا حرکت کردن یا نه متوقف شدن، درجه دادن. شاخصه و ملاک اینکه آدم ها به سمت خدا حرکت بکنن چیه؟ من چجوری میتونم بگم نوجوانی که زیر دست من است، بچه خود من، رشد کرده یا رشد نکرده، به سمت خدا پیش رفته یا به سمت خدا پیش نرفته؟ شاخصش تو قلبش اینه که محبتش به خدا و اولیای خدا بیشتر شده یا نه. اگر محبتش به خدا زیاد شده، معلومه در حال رشد کردن. انسش با نمازش، با عبادتش، خلوتش در نزد خدا بیشتر شده یا نه. تواضعش توی زندگی بیشتر شده یا نه؟ روز به روز خودشو بیشتر کوچیک‌تر می‌بینه، بنده خدا می‌بینه، همه چیزو از خدا می‌بینه، یا نه روز به روز داره بزرگتر میشه، برای خودش کسی میشه، منم منمش اضافه میشه، برای خودش خلاصه گردنکشی پیدا می‌کنه. احترام گذاشتنش به دیگران، ایثارش در حق دیگران، گذشتش، تلاشش، اینا شاخصه‌های واقعی رشده. ما ببینید اگه یه مجموعه تربیتی داشته باشیم، نوجوانانی رو وارد اینجا بکنیم یا یه خانواده، این بچه‌ها بعد از 3 سال یا 6 سال 10 تا مدال طلا هم بگیرن، اما بعد از اینکه مدال طلا گرفتن، ادبشون و تواضعشون نسبت پدر و مادرشون یه درجه کم بشه، انسشون با خداوند متعال یه درجه کم بشه. نمیگم برن بیدین بشن، نمیگم منحرف بشن، نه، از خدا دور بشن. ما تو این مجموعه این فرزندان رو تربیت نکردیم، ما اینها رو سرمایه وجودیشون رو هدر دادیم. نمیتونیم افتخار کنیم بگیم بله ما نیروهای خیلی موفقی تربیت کردیم، چون شاخص رشد میزان نزدیک شدن به خداست. نزدیک شدن به خدا یعنی عبودیت پیدا کردن، یعنی انس با خدا پیدا کردن، یعنی تواضع پیدا کردن. بعد لازمش اینه که آدم چقدر از خود گذشتگی داره، چقدر خدمت به خلق خدا میکنه، چقدر ایثار میکنه، اون اصل کاری اونه. بقیه چیزها مثالشون مثال یه مجموعه صفره. شما 1 صفر داشته باشید، 2 تا 5 تا 10 تا، همش صفره، فرقی نمیکنه. ولی اگه یه 1 کنارش اومد، 1 صفرش میشه 10، 2 تاش میشه 100، 3 تاش میشه 1000، 6 تاش میشه میلیون. این مهارت‌هایی که ما آموزش میدیم، از مهارت‌های ورزشی و رفتاری، دانش‌هایی که آموزش میدیم، درس‌هایی که بچه‌ها یاد میدیم، اگه اون جنبه عبودیت و بندگی خدا کنارش باشه، ارزش داره. اگه نباشه، خیلی موقع ارزش که نداره، یه چیز ضد ارزش هم هست. آدم بچه‌شو میفرسته دانشگاه، میره میشه یک پزشک متخصص درجه 1، ولی وقتی از اونجا میاد بیرون، انقدر متاسفانه تکبر پیدا کرده که حریم پدر و مادر رو که حفظ نمی‌کنه هیچی، میرید نمازش هم گذاشته کنار، انسش هم با خدا گذاشته کنار. خب این انسان قلبش مرده، ظاهرش زیبا شده، اما باطنش از دست رفته. ما اولین کاری که تو فضای تربیت باید بکنیم، باید توی خانواده، توی مجموعه های تربیتی بنده تربیت بکنیم. ولی خب در بین اونهایی که بنده هستن، در بین اونهایی که عبد هستن، در بین اونهایی که خداجو و خدا طلب هستن، یه بنده مؤمنی که دانشمندتر است بهتر است از اونی که دانشش کمتره. بنده مؤمنی که قویه است، هدف آنه المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، یه مؤمنی که ورزشکار است از اون مؤمنی که ورزشکار نیست بهتره. اما من اول باید اون ایمان و اون عبودیت و اون تقوا و اینها رو تو وجود فرزندم ایجاد کنم، بعد در کنارش علم و دانش و مهارتم هر چه بیشتر بهتر. اما اگر اونها رو ایجاد نکردم، طبیعتاً به فرزندم ضربه زدم. گاهی ما با دست خودمون حیات فرزند خودمون رو از بین میبریم، بچه‌مون رو میفرستیم توی محیطی برای آموزش، برای تربیت، بعد رگ حیاتش رو قطع میکنیم. بچه اونجا که میره با خدا بیگانه میشه، با اولیای خدا، با رسول خدا ایمان و صلوات و سلام بیگانه میشه، از اونا بریده میشه، دور میشه. بعد ما افتخار میکنیم که بله رفته مدرک گرفته، رفته مثلا در فلان امتحان نمره چنان چنان آورده و برنده شده و فلان خونه، افتخار نداره که. اینا وقتی ارزش داره که اون اصل کاری حضور داشته باشه. سوال اصلی هم ها اینه که ما چجوری میتونیم یه شخصی را تربیت کنیم تو اون مسیر اصلی حرکت بکنه، به سمت اون هدف اصلی قدم برداره، روز به روز حال بندگی و عبودیتش بیشتر بشه، در کنار این استعدادهایی هم که خدا بهش داده تو عرصه های مختلف شکوفا کنه، یعنی در عرصه سلامتی و تندرستیش قوی بشه، بلکه یک ورزشکار درجه 1 بشه، تو عرصه علم و دانشش یه دانشمند بزرگی بشه، در عرصه اقتصادش توانمندی اقتصادی پیدا بکنه، خودش نان حلال به دست بیاره، به دیگران هم خدمات رسانی کنه، کمک بکنه، تو عرصه ارتباطات اجتماعیش، ارتباط عاطفیش، تو همه زمین‌ها موفق بشه، اما اون اصل کاریو گم نکنه. پیامبران الهی برای همین اومدن اون نقطه اصلی هدف رو به انسان‌ها نشون بدن، بگن اون لذت برتر و سعادت جاودانه‌ای که شما دنبالش هستید اونجاست، توی این دنیای تنها نیستش. اگر اون رو پیدا نکنید بقیه چیزها به تنهایی ارزشمند نیست. و از قضا برای رسیدن به اون نقطه سعادت برتر هم برنامه آوردن و توی این فضا یه الگوی رو ارائه کردن که اون الگو یه الگوی موفقی است. مهمترین شاهدش هم این استش که خودشون با دست خودشون در جامعه اجراش کردن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که تشریف آوردن در مدینه، مردم مدینه خوندن و نوشتن بلد نبودن، مردم مدینه تربیت شده نبودن، یه انسانهایی بودن خیلی بدوی و ابتدایی، اهل جنگ و کشتار و خونریزی و دعوا و دیگه شرح حال اون دوران رو بارها شنیدید. سر چیزهای کوچک جنگهای چند ساله انجام میدادن. توی زندگی فردیشون نه بهداشتی داشتن نه اخلاقی حاکم بود. رسول خدا طوری برخورد کردن که در یه مدت زمان 10-12 ساله در مدینه از همین آدما یه انسانهایی ساختن، جان برکف، اهل ایثار، اهل گذشت، که دیگه شما حکایاتش در داستانها خوندید که وقتی میرفتن در میدان جهاد این مثلا داشت جون میداد تشنه بود آب براش میبردن، میگفت نه بده به برادر مؤمنم که اون طرف داره، به اون یکی میدادن میگفت به برادر دیگری. و وقتی که نفر سوم رسید اون شهید شده بود، برگشت قبلی هم شهید شدن. یعنی انسانهایی که از همه چیزشون در راه خدا حاضر بودن بگذرن، انسانهایی که عبادتهای طولانی میکردن، روزهای مفصل میگرفتن، انقدر که پیامبر اینا رو خواستن فرمودن من اینطوری نیستم، من یک روز غذا میخورم یک روز روزه میگیرم، تعادل داشته باشید تو عبادتتون. پیامبر اکرم چجوری آدم ها رو انقدر زیر و رو کردن، اینها رو از اون وضعیت انحطاط کشوندن به این سطح از بلندای تربیت. این برای خودش یک الگو داره که ما تو بحث‌های آتی انشاءالله میخواییم قدم به قدم وارد چگونگیش بشیم. بحث تربیت بحث خیلی گسترده است، ابعاد مختلفی داره. دو تا روش کلی در تربیت هست، من این کلانش رو عرض بکنم. ببینید برنامه تربیتی مثل این میمونه که شما یک دستگاهی رو بهتون دادن پر از چرخ‌دنده. این چرخ‌دنده ها باید همه تنظیم بشه تا یک دستگاه یک کاری انجام بده. مدل های تربیتی دو تا روش کلی داره. بعضی از مدل های تربیتی کارشون اینه که میان این چرخ‌دنده‌ها رو یکی 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 با دست تنظیم میکنن. یه انسان وجودش 40 تا بُعد داره، این 40 تا بُعد رو بیایم یکی یکی تنظیم کنیم درستش بکنیم. این مدل جواب میده اما خیلی دیر جواب میده، خیلی پرزحمت. مدل تربیتی که پیامبر اکرم آوردند و از اختصاصات پیامبر هستش، در ادیان گذشته و در تمدن‌های گذشته وجود نداشته، مدل تغییر راهبردی است. آمدن تو وجود انسان چند تا چرخ‌دنده مهمتر رو پیدا کردن، فرمودن اگر اینا رو دست بزنی به چرخونی همه چرخ‌دنده‌ها میچرخه و همه به اونجا وصله. اینا رو شناسایی کن، روی اینا تمرکز کن، اینا رو تغییر بده، بقیه مسائل به تبعش خود به خود اصلاح میشه. ما کلن در این دنیا عمرمون کوتاهه، فرصتمون محدوده و همش هم در جنگ بین حق و باطل، جنگ بین نفس و شیطان با قوای ملکوتی و الهی به سر میبریم. اگر نتونیم کوتاه در این روش ها و اثر بخش در این روش ها رو پیدا بکنیم، توی عرصه نبرد حق و باطل یا شکست میخوریم یا متوقف میشیم. انسان باید بره دقیقاً اون نقطه های حساس تربیت رو کشف کنه، روی اونا سرمایه گذاری کنه، کار بکنه و به وسیله اونها مدل تربیتی رو پیش ببره. کالا اینو پیامبر اکرم در یک قالب کلانی تر فرمودن، بعد گفتن حالا با نوجوان و جوانتون تو این قالب ها بود، این شکل ها، اینها رو قدم به قدم پیش ببرید تا اون اثر در کوتاه مدت حاصل بشه. قبل از اینکه وارد اون بحث ها بشیم، من دوتا نکته کلی رو عرض بکنم که در باب تربیت نوجوان و جوان تأثیر گذارتر هستش. تو بعد انشالله اگر عمری بود تو جلسات بعدی اون چگونگی ها رو منظم از دوران تولد تا نوجوانی و جوانی با هم مرور کنیم. ببینید ما الان در یک زمانه به سر میبریم که اگر بنده و شما فرزندمون رو تربیت نکنیم، دیگران او رو تربیت خواهند کرد. الان مثل گذشته نیست که شما فرزندتون در چنگ خودتون باشه، تو منزل در اختیار شما باشه. اگر شما بهش چیزی آموختید آموختید، نیاموختید نیاموخته بزرگ بشه. نه، از اتفاقات بدی که افتاده و به هر حال همه ما درگیرش هستیم این است که رسانه ها بیش از ما پدر و مادرها بر فرزندان ما اثرگذار هستند و اینطور نیستش که فرزندمون رو ما تربیت بکنیم. ما متاسفانه الان بخشی از تربیت فرزندانمون هستیم. یه بخش عمدهش در دست رسانه هاست، یه بخش دیگرش هم در دست مراکز آموزشی است. فرزندمون رو میسپاریم به مدرسه، بعد مدرسه حالا ممکنه بچه ما رو به سمت مثبت ببره، ممکنه به سمت منفی. حالا الحمدلله دوستان فرزندانشون در یک مدارسی هستن که مدارس دینی است، متصدیانش اهل خدا هستن، بچه ها رو میخوان به سمت خدا حرکت بدن. اما در فضای امروز جامعه ما با یک مثلثی مواجهیم: خانواده، مدرسه و مراکز آموزشی و رسانه. و یه بار مهمی از تربیت بر عهده رسانه قرار گرفته. رسانه هم که متأسفانه در اختیار بنده و شما نیست و باز فرزند شما اگر به رسانه دسترسی داشته باشه، یه بخشش صدا و سیمای ملی کشور است، یه بخش خیلی گستردهش فضای مجازی است که دیگه خدا میداند که به کجاها میکشد و سر از کجا در میاره. ما الان در مسئله تربیت با یک بحرانی مواجهیم، یعنی توی فضای قرار داریم که دقت کردن تو مسائل تربیتی خیلی حساسیتش بیشتر. توی نسل بنده و نسل پدران بنده و شما کار تربیت خیلی آسان تر بود، چون چیزهایی که آدم رو به سمت جبهه باطل حرکت بده خیلی کمتر بود. وظیفه پدر و مادرها خیلی سبکتر بود، بچه ها همینجوری خودشون خوب بزرگ می شدن در مجموع بالاخره. اما الان کار سختتر است و عمیق‌تر. الان تو این فضا کسی بخواد کار بکنه، دو تا مسئله اساسی است که تو تربیت کودکان و نوجوانان باید مد نظر قرار بگیره و اگه نباشه زحماتی که شما پدران و مادران محترم تحمل میکنید این زحمات هدر میشه. امروز راجع به این دو تا نکته مقداری بنده وقت عزیزان رو میگیرم. انشاءالله اون طرح تفصیلی تربیت کودک و نوجوان و چگونگی ها رو اگر عمری بود تو جلسات بعدی پیگیری کنم. ببینید عرض کردیم تربیت باید چی باشه؟ تغییر هدفمند پایدار. ما اگر بخوایم فرزندمون یه تغییر پایداری داشته باشه، به سمت خدا حرکت کنه، به شکل پایدار حرکت بکنه، باید چی کار کنیم که پایدار باشه؟ یکی از تجربیات تلخی که شما دور و برتون دیدید و هممون باش درگیر هستیم، نوجوانان عزیزی هستن که تو دوران کودکی و نوجوانی تو فضای مذهبی بودن، بعد که وارد دانشگاه شدن از این رو به اون رو برگشتن، حال هواشون عوض شد. یا تو دوران دانشگاه هم یه مدت تو فضای مذهبی بودن، بعد تحت تاثیر رسانه که قرار گرفتن کلا از این رو به اون رو شدن. تو چند سال اخیر شما خیلی از جوانان رو میبینید که تغییرات خیلی شدیدی کردن، از اون فضایی که توش حضور داشتن به طور کلی برگشتن و میگن قبلا هیئت میرفت، قبلا مسجد میرفت، قبلا نماز میخوند، قبلا اینطوری، الان عوض شده. این یعنی تربیتی که وجود داشته تربیت پایدار نبوده، نیمه پایدار بود. ما اگر بخوایم یک کسی تربیت پایدار داشته باشه، باید چه کار کنیم؟ باید تو فرزندمون رو چه قسمت‌های بیشتر سرمایه گذاری کنیم که بتونیم او رو بلند مدت و مستمر تو راه خدا حفظش بکنیم؟ بالاخره فرزند ما به تعبیر روایات تا 21 سالگی حد اکثر در تحت اختیار ماست. تو باید داره اگه تا 21 سالگی تونستی براش کاری بکنی کردی، از 21 سالگی که رد شد دیگه دست پدر و مادر چندان کاری بر نمیاد. تازه تو این 21 سال هم اصلش همون 7 سال تا 14 ساله، از 14 سال به بعد هم خیلی دیگه بچه ها تو دست بنده و شما نیستن. به بحران سن بلوغ که میرسن هی ادعای استقلال دارن و برای خودشون میخوان تنها باشن و برای خودشون تصمیم بگیرن و برای خودشون دیگه اون حرف شنوی و شکل گرفتن درشون نیست. ما تو این مدتی که فرزندمون در تحت اختیارمون هستش چه کار بکنیم که بعد از اینکه از سن 21 سالگی گذشت یه آرامش خاطری داشته باشیم که این تو مسیر خدا قرار گرفته و نسبتاً پایدار. دو تا رکن اساسی داره. این دو تا رکن بنده امروز عرض میکنم دیگه عرایضمو ختم میکنم. ببینید کسی که میخواد تو یک مسیری حرکت بکنه و تربیت بشه، تربیت مثل یک درخته. ریشه ای داره، تنه ای داره، شاخ و برگی داره و میوه. یه درخت وقتی میخوان اصلاحش بکنن، باید از ریشه اصلاحش بکنن. ما اگه ریشه درخت فاسد باشه، تنه فاسد باشه، برگای درخت زرد شده، بیایم برگای درخت رو رنگش بزنیم سبز بشه که اصلاح نمیشه که. این برگ وقتی اصلاح میشه که شما ریشه و اساسش رو اصلاح بکنید. ما اگر بتونیم ریشه های تربیت رو درست شناسایی کنیم و کشف بکنیم، اونا رو اصلاح بکنیم، فرایند تربیت فرزندمون پایدار میشه. اما متاسفانه معمولاً چون اون ریشه ها رو درست شناسایی نمی کنیم، از ابزارهایی برای تربیت استفاده میکنیم که اون ابزارها ناپایدار هستن. ریشه درمان نشده، ما به شکل موقتی یه شخصی رو توی مسیری قرار میدیم، بعد از این مدتی رها میشه میره. به عنوان مثال ما مثلا فرزندمون رو با جایزه تربیت میکنیم، بهش میگیم مثلا نماز بخون، برات مثلا فلان چیز رو میخرم، مثلا حجابتو مراعات کن، مثلا در ازاش فلان پاداشو مثلا بهت میدم. خب این تا کجا جواب میده؟ تا وقتی که این فرزند در دست شماست و به جایزه شما محتاجه، نمازشو میخونه، حجابش رعایت میکنه، بعدن که در بزرگتر شد، مستقل شد، خب دیگه به جایزه شما محتاج نیست. نمازی که بر اساس جایزه شکل گرفته باشه، یه مقدار شخص سنش بالاتر که میره نمازم رها میشه. گاهی موقع ما فرزندمون رو با تهدید و تنبیه تربیت میکنیم. بعض از خانواده هایی که سنتی تر بودن قدیم از این روش خیلی استفاده میکردن، حالا کمتره. به بچه یه سری چیزا رو میگیم، بعد اگه انجام نده دعواش میکنیم. حالا قدیم بیشتر کتک میزدن، حالا کمتر کتک میزنن پدر مادرها، ولی اخ میکنن، داد میزنن، محرومش میکنن از مثلا نمیدونم یه اردوی، یه ورزشی، یه مهمونی، یه گردشی. با این تنبیه ها و تهدید ها او رو وادار میکنیم یه رفتاری ازش سر بزن. رفتاری که بر اساس تنبیه و تهدید شکل میگیره تا وقتی هست که اون پدرم بالا سر بچه هست. وقتی رفت دانشگاه دیگه خودش بود و خودش بود، دیگه مثلا چادرش رو برمیداره، دیگه آقا پسر دیگه مثلا حریم ها رو رعایت نمیکنه، نمازش رو نمیخونه، ممکنه به احترام پدر و مادر وقتی برمیگرده شهرشون دوباره چادر سرش کنه، ولی تو دانشگاه خودشون نه، خبری نیست. بعد به شما میگن بله فلان دختر خانم تو دانشگاهشون اینطوریه، مثلا پدرش مذهبی، مادرش مذهبی. چرا؟ چون عامل پوشیدن چادر تهدید پدر و مادر بوده. گاهی مذاقق مسئله از این لطیفتره. ما گاهی تنبیه نمی کنیم، جایز و تشویق هم نمی کنیم. یه رابطه عاطفی با فرزندمون داریم، به خاطر رابطه عاطفی به حرف ما گوش میکنه. این دیگه بهترین مدلشه. یک مادری اینقدر مهربونه، یک پدری اینقدر مهربونه، بچه‌ها به خاطر اینکه پدر و مادر رو دوست دارن، چون محبت دارن به پدر و مادر، چون احترام میگذارن، حرفای پدر و مادر رو گوش میکنن، انجام میدن، عمل میکنن. خب بعدن بچه بزرگتر میشه، مستقل میشه، سعی میکنه دل پدر مادر رو نشکنه، جلوی پدر مادر مخالفت نکنه، اما در خلوت خودش کلا یه مسیر دیگه ای طی میکنه. میبینید مثلا یک شخصی است تحصیل کرده، مدرکی داره، معتبره، پدر مادر پیری هم داره، جلوی پدر مادر پیرش هیچوقت حرفای غیر دینی غیر مذهبی نمیزنه. ببخشید. ولی وقتی از خانواده دور میشه و جدا میشه، کاملا یه رفتارهای دیگه انجام میره، خارج از کشور یه جور دیگه کلا زندگی میکنه. یعنی رفتارهایی که بر اساس تشویق، بر اساس تنبیه، بر اساس رابطه عاطفی با پدر و مادر هست، این رفتارها هیچ وقت تربیت پایدار در کسی ایجاد نمیکنه. ما وقتی میتونیم تربیت پایدار داشته باشیم که یک رفتاری در نوجوان ما از درونش به جوش بیاد بیرون، عامل بیرونی سبب تحقق اون رفتار نباشه. اون چیزی که منشأ جوشش رفتار میشه از درون، اون چیه؟ خیلی خلاصه خواهم عرض کنم، دو تا مسئله است. یک، کسی که میخواد یه رفتار پایداری داشته باشه، اول از همه باید از نظر شناختی و معرفتی تو درونش نسبت به اون کار واقعا یه معرفت و شناخت کاملی پیدا کرده باشه. باید واقعا اون مسئله رو بفهمه و باور داشته باشه که اون کار کار خیر و درستیه. ما تا فرزندمون یه منظومه معرفتی صحیح و عمیقی نداشته باشه، بر اساس یک نگاه استدلالی و عمیق باور نداشته باشه که نماز خوبه، هرچی هم به بهانه های مختلف فعلا نماز بخونه به خاطر دوستاش و رفیقاش و معلمش و مربیش و پدر و مادرش، از این محیط که میره بیرون به راحتی نماز رو کنار میگذاره. وقتی میتونیم ادعا بکنیم یک شخص نماز خانه درست تربیت کردیم که ما تونسته باشیم یه منظومه فکری صحیحی رو به اون منتقل کرده باشیم که بفهمد خودش که نماز حق است، نماز به نفع اوست. نماز هم وقتی میخواد بفهمه که حق است و به نفع اوست، نماز که تک‌گذاره نیست، نماز توی جهان‌بینی معنا پیدا میکنه. باید خدا رو بشناسه، جایگاه خودش رو بشناسه، مسیر حرکت به سمت خدا رو بشناسه، الزامات و وسایل حرکت به سمت خدا رو بشناسه، بعد بفهمه نماز تو این راستا چه کار میکنه، خودش باور پیدا بکنه به اینکه این مسئله حق. این رکن اول تربیت پایداره. رکن اول این است که ما بتونیم آموزش های صحیح استدلالی به نسل جوانمون منتقل کنیم تا رفتارهایی که میکنن بر اساس شناخت خودشون باشه. رکن دوم، خیلی مواقع ما چیزایی رو میفهمیم عمل نمی کنیم. هممون تجربه کردیم، خیلی چیزا رو میدونیم ولی بر طبق اونی که میدونیم رفتار نمی کنیم. چرا؟ چون جاذبه های اجتماعی در زمان ما خیلی فراوانه. این جاذبه ها سبب میشه ما رو از اون چیزایی که میدونیم و فهمیدیم درسته محرومون بکنه. توی دنیای قدیم انقدر جذابیت ها زیاد نبود. وقتی بنده و شما عزیزان مثلا کوچیک بودیم، تلویزیون مثلا یه کانال داشت، بعدش مثلا دو تا کانال داشت، تلویزیونش هم سیاه‌سفید بود، شبانه روز هم مثلا یه چند ساعت برنامه داشت، بقیه‌اش دیگه چیز نشون نمیداد. خیلی امکانات مثلا فیلم و چه وجود نداشت. مثلا مراکز تفریحی جزو شهر بازی کوچیک بود، مثلا با یه امکانات خیلی ساده، لباسا ساده بود، خونه‌ها ساده بود، خب بزرگترها یادشون میاد دیگه. ولی الان شما در یه دنیای زندگی میکنید که رسانه انواع محصولات متنوع داره در اختیار نسل جوان قرار میده. انواع فیلم ها با جذاب ترین شکل ها، بازی های رایانه ای با جذاب ترین شکل ها، انیمیشن ها. میایم سراغ انواع خوراکی ها، انواع پوشاک ها، انواع بازی ها. خدای ناکرده مواد مخدر، خدای ناکرده لذت های جنسی که بچه ها تو نسل سن جوانی بهش دچار هستن. اینا انواع جذابیت هست که تو جامعه وجود داره. خب کسی برفرض دو تا چهارتای استدلالی منطقی هم فهمید، بابا راه صحیح راه خداست، این کارا رو باید کرد، این کارا رو نباید کرد، توی این فضا میفهمه اینا رو. ولی وقتی غرق در این جذابیت ها میشه، لذت های کاذب دنیا رو میچشه، دیگه نمیتونه از اینا دل بکنه بره سراغ اون چیزایی که عقلش میگه. یه کسی که مبتلا به مواد مخدر میشه، خیلی موقع عقلش میگه باید ترک بکنی، اما اون لذتی که از اون ماده شیطانی برده، قدرت ترک کردن رو از اون میگیره، هی هم میخواد ترک بکنه دوباره میلغزه. نوجوان بنده و شما هم به همین درد دوچاره. ما بعد از اینکه تونستیم معرفت کافی به او بدیم و فکر و ذهن او رو روشن بکنیم، کی میتونیم او رو پایدارش بکنیم؟ فقط در یه حالت، اونم این که شما فرزندتون رو طوری تربیت بکنید که او در عرض لذت‌های دنیوی لذت انس و ارتباط با خداوند متعال را هم بچشد و تجربه کنه. آدم ها تا اون لذت‌های معنوی رو نچشن، تو راه خدا پایداری پیدا نمی کنن. بودنشون تو راه خدا، تو جبهه حق، تو مسیر دین موقته. اونایی که میرن اون لذت‌های معنوی را میچشن و تجربه میکنن، میفهمن بابا تو عالم خبرهایی هست، یه چیزایی هست، ارزشش از این امور دنیاوی مراتب بیشتر. اونا حاضرن از دنیا چشم بپوشن. اونایی که قدیم مثلا میرفتن جبهه، لذت انس خدا با خدا رو توی خلوت جبهه میچشیدن، اونجایی که همه حالشون حال ایثار بود، حال گذشت بود، اونا وقتی اونو تجربه میکردن، وقتی برمیگشتن تو شهر احساس خستگی میکردن، میگفتن اصلا ما حال و حوصله این شلوغی شهر رو، این عالم غفلت رو نداریم. هرچی میگفتن با اونجا وایسا بود و بود میرفت این جبهه. چرا؟ چون اونجا یه چیزی چشیده بودن، اونو تجربه کرده بودن. ولی منی که تو شهر نشستم تو همین لذت های دنیا غرقم، تجربه نکردم. هی میگم چرا میدوی میره اونجا، چرا بچه زن و بچهش وای نمیسته، چرا اینجا دنبال درآمد و چه و چه نیستش. مدل تربیتی صحیح مدلیه که ما توش بتونیم یک، اندیشه های بنیادین استدلالی رو به نسل جوان منتقل کنیم، دو، کاری بکنیم که کودک و نوجوان ما از همون خردسالی و بعدش نوجوانی لذت های معنوی را بچشد و تجربه بکنه. اگر تونستیم کاری بکنیم که این تجربه درونی اتفاق بیفته، شخص توی راه حق ثابت قدم و پایدار میشه. راه خدا هزاران بار شیرین تر از این لذت‌های دنیاست. ماها چون نمیچشیم، چون اینا رو به نوجوانمون نمیچشانیم، اون حرکت میکنه به سمت چیزهای باطل. ما متاسفانه برای فرزندانمون، برای دنیاشون خرج میکنیم، هزینه میکنیم، زحمت میکشیم، ولی برای گره زدن دل اینا به خدا هزینه نمی کنیم. یه دو چرخه مثلا آنچنانی می خریم، گاهی چندم تلفن هوشمند می خریم، گاهی رایانه می خریم، گاهی مسافرت مثلا گردش دنیایی می بریمش. ولی اگه بگیم مثلا من می خوام برم زیارت امام حسین علیه السلام، میگیم حالا واجب که نیست، مثلا نرو، حالا گرونه. بچه ها وقتی این لذت های معنوی رو تجربه می کنن که یا برن تو مکان های مقدس و نورانی، یا توی زمان های مقدس و نورانی قرار بگیرن. اگر کسی بردینش خدمت امام حسین علیه السلام، خدمت امام رضا علیه السلام، تو اون فضای نورانی قرار گرفت، تو اون شرایط خودش این مسائل رو چشید، بعد دل میده، دل که به امام علیه السلام داد، قلبش به اونجا گره خورد، قدم به قدم میره حرکت میکنه. اگه بخوایم این ربط برقرار بشه، باید واسهش سرمایه گذاری کنیم، هزینه کنیم، قلب او رو به قلب امام علیه السلام وصل بکنیم، واسه اینجا اهمیت قائل بشیم. باید توی مجلس عزاداری امام حسین بفرستیم شب قدر، توی شرایط معنوی شب قدر کمکش بکنیم حضور پیدا بکنه. باید فضای زندگی رو فضای پاک و طاهری قرار بدیم. اینا اسباب و وسایلی است که کمک میکنه فرزند ما قلبش پاک بزرگ بشه، خودش لذت‌های معنوی رو بچشه و تجربه بکنه. اگر تجربه کرد ماندگاری پیدا میکنه، و الا اگه تجربه نکرد، هرچی ما براش قصه بخونیم، داستان تعریف بکنیم، البته اونها همش خوبه، لازمه، تو بحث‌های بعدی عرض می‌کنم، کافی نیست. ما ممکنه 10 جلد کتاب شهدا بدیم بخونه، خب مفیده، یه جرقه میزنه، اما فقط قصه شهدا رو خوندن به تنهایی کار رو راه نمیندازه. بعد این قصه ها رو که میخونه، خودش هم بره یه تجربه پیدا بکنه، اون تجربه که پیدا میشه سبب میشه که این ماندگار بشه، تو این مسیر ثابت قدم باقی بمونه. خلاصه مطلب، پس من عرض رو جمع بکنم. اولا هدف از تربیت باید عبودیت خدا باشه، انس با خدا باشه، چون لذت بخشترین حقیقتی که در عالم وجود داره و سعادت حقیقی انسان اونجاست. به کمتر از اون قانع شدن خسارت است. برای رسیدن به اون هدف، چون فضای تربیت فضای پیچیده است، باید محورهای اصلی تربیت رو کشف بکنیم، رو اونا انگشت بذاریم و کار بکنیم، که شاید اگر عمری بود تو جلسات بعدی اون محورها رو با هم دیگه گفتگو میکنیم، پیدا میکنیم. توی دنیای امروز بخوایم فرزندانمون رو حفظ بکنیم، تربیت یعنی فرایند تغییر پایدار. پایداری به این است که رفتارها نهادینه بشه، از درون بجوشه، عامل بیرونی فقط توش اثرگذار نباشه. نهادینه شدنش و درونی شدنش به این است که یکی معرفت و شناخت پایدار داشته باشیم، یکم تجربیات درونی پایدار. این خلاصه مقدمه ای که اگر عمری بود بعداً شرح و تفصیلش رو در جلسات بعدی محضر سروران تقدیم بکنم. صلوات این آیت بفرمایید.